تفسیر سوره فلق، جلسه پنجم، توسط استاد مجتبی تهرانی.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به رب فلق از شر مخلوقاتش، از شر ظلمت هنگامی که تمام زوایا را فرو بگیرد و از شر نفاثات که در جلسه گذشته گفتیم دمندگان در گره‌ها. تا اینجا این آیات کمال ارتباط را به هم دارد. این که پناه میبرم به پروردگار فلق که فلق را معنا کردیم، از چه پناه میبرم؟ پناه بردن در صورتی است که احساس ضرر بکند انسان و خطر. خطر عبارت از خطر مخلوق. در بحث های گذشته گفتیم در عالم خلق که عالم ماده و طبیعت باشد، اقتضایش شر و خطر است در برخوردها. و من شر غاسق اذا وقب ظرف خطر را بیان می کند. اول اصل خطر، بعد ظرف خطر را که در چه ظرفی این خطر متوجه می شود، و اون ظرفی است که ظلمت و تاریکی تمام زوایا را فرو بگیرد. نسبت به همون معانی گذشته که چند معنا کردیم، چه ظلمت شب باشد، جهل باشد، ظلمت‌های دیگری را که ما گفتیم هفت ظلمت. بعد میگوید و من شر نفاثات فی العقد. در اینجا دو شر را بیان می‌کند، یعنی به خصوصه اسم می‌برد. یکی شر نفاثات که عبارت از سحر باشد، دوم شر حسد را. اما شر نفاثات که شر سحر باشد، ضرری که از اون ناحیه متوجه انسان می شود، گفتیم ضررها بر دو قسم است. یک ضرری که سببش خارجی ولی عاملش خود انسان است که ضرر میزند به خودش، میخواهد فرد باشد یا اجتماع باشد، و ضرری که عاملش بیرونی است و مربوط به شخص انسان نیست، از غیر انسان ضرر میخورد که مربوط به حسد است. بنابراین بسیار لطیف مربوط فهرستوار ضررهایی را که به انسان میخورد و زمینه هایی که برای ضرر پیدا میشود، موجودی را که به اصطلاح ما از ناحیه او ضرر پیدا میشود، همه را شروع کرده. سبب ضرر، ظرف ضرر، بعد هم دو ضرر مهم، یک مسئله ضرر سحر، دوم ضرر حسد. اینها رو دست گذاشته روش. اما ضرر سحر را گفتیم چرا تعبیر کرده است من شر نفاثات فی العقد و ندارد مثلا من شر سحره یا من شر سحر، همونطور که اونجا حسد رو مثلا گفته. چرا؟ با این که خلاصه تر بود و قرآن هم که خلاصه گویی می کند چه شده است، در جهتش گفتیم من شر نفاثات فی العقد، اشاره است اولا به سبکه کار کسانی که سحر می کنند و راه سحر نسبت به انسان بر دو گونه است معمولا، یک سمعی نفاثات، دو بصری عقد. انسانی که مسحور می شود، جادو زده می شود، معمولاً از دو راه است، یک از راه سمع یعنی گوش و شنوایی، دوم از راه بینایی و دیدش مسحور می شود. اشاره به این دو راه است، لذا ما به سراسر قرآن که مراجعه می کنیم آیاتش رو کسانی که اهلش هستند نگاه کنند، این ماده سحر در همین دو جا مصرف شده است، یکی مسئله سمعی، دوم بصری. پیغمبر اکرم را نسبت سحر بهش می دادند. پیغمبر اکرم ابتدایی که مبعوث شد آیات قرآنی می خواند. کفار قریش دستور دادند به قریش به این که هرگاه محمد صلی الله علیه و آله وسلم در مسجد الحرام نشسته است و مشغول خواندن این جملات است، انگشت ها را به گوشتان فرو کنید نشنوید، سحر می کند. ما میگیم سحر بیان، خودمون هم تعبیر اینجوری می کنیم. این سحر می کند، جادو می کند. این طریق، طریق سمعی است، یعنی از راه شنوایی تو موجب می شود که مسحور او بشی. نسبت به موسی سحر می دادن، اما بس از طریق سمع نبود، بصری بود. او عصا را می انداخت و اژدها می کرد و اون ید و بیزایی که موسی داشت با چشم می دیدن اونها. اینی که در اینجا دارد که من شر نفاثات فی العقد، می خواهد به این نکته تذکر بدهد که ای انسان، چه فردش باشی چه جامعه انسانی باشد، شرها و ضررهایی که متوجه تو می شود که عامل ضرر هم شخص خودت هستی، سبب بیرونیست اما عامل ضرر خودت هستی، این در صورتیست که تو مسحور بشی یا از راه سمع و شنواییت یا از راه دیدت. نکته لطیفتری که بود، باز این رو تذکر دادم، و اون این که انسان ممکن است از نظر سحر بستن به نظرش بیاد و باز کردن گره رو میبست، میگفت سحرش کردم، سحرت کردم، باز میکرد میگفت باز کردم، راحتت کردم. این عقدی که دارد، نفاثات فی العقد، چون هم هنگام بستن فوتی میکرد و وردی میخوان و هم هنگام باز کردن این امر رو انجام میداد، در هر دو موقع. اشاره به این جهت است که ای انسان، تو مسحور تبلیغات می شوی از نظر سمعیت، از راه گوشت چنون تو را مسحورت می کنند، چنون جادو زدهت می کنند، به جوری که خودت را گم می کنی، به طوری که نمی توانی فکر کنی، به نفع خودت قدم برداری، خودت را با دست خودت اینها مجبور میکنن که اقدام به ضرر خودت بکنی از راه سمعی، از راه بصری هم ذم ماده به ماده میکنن، گره میزنن. این حالت گره زدن که تعبیر میکنیم ما ذم ماده به ماده، پهلو گذاشتن ماده ای را به ماده ای، جمادی را به جمادی ترکیب میکنند، با این ترکیب کردن تو را مسحور میکنند. گاهی اینطور نیست، ماده را میشکافد، باز میکند، جدا میکند ماده ای را از ماده دیگر، یعنی جمادی را از جماد دیگر، و به این سبب تو را مسحورت می کند. و این هم همیشه همراه با تبلیغات است. یعنی بالاترین سحر برای انسان این است که از هر دو راه وارد بشود، یعنی هم سمعی باشد هم بصری باشد. لذا مثالی را که می زند مثال هر دو را پیش می کشد، من شر نفاثات فی العقد، امان از اون سحری که، امان از اون جادویی که هم طریق بصری داشته باشد و هم طریق سمعی داشته باشد، هم از راه چشم هم از راه گوش. به رخت می کشد یه ترکیب مادی را، بعد در بوق تبلیغاتیش هم بیچاره می کند تو را، عقلتو می گیره. قل اعوذ برب الفلق، چه کنم که سحر زده نشم، چه کنم جادو زده نشم، چه کنم مفتون او نشم، چه کنم؟ میگه ای بشر، راه این که تو مفتون این سحرها نشی، راهش این است پناه ببر به خدا. میدونی یعنی چی؟ یعنی این فکرت را بهش بال بده، پرواز کن، بال باز کن، پرواز کن، اوج بگیر، از جو مادیت خارج شو، صعود کن در یه جو معنویت، بیا عظمت ما را ببین، دیگه تو مفتون نمیشوی، دیگه تو سحر زده نمیشی، جادو زده نمیشی. بی بالا فکر را از سطحه مادیت خارج کن، بیا سراغ مجرد، یعنی بیا نظام ما فوق نظام طبیعت را ببین که حاکم بر این نظام هست، یعنی همون نظامی که جماد را در دست موسی حرکت میدهد، سیر میدهد، با یک سیر سریع آنی او را از جمادیت به حیوانیت میرسد، جاندار میکند. حرکت ظاهری نیست، آپولو نیست که همون جماد حرکت ظاهر داشته باشد، جوهرش را حرکت میدهد. مفتون اون نظام بشو، برو به سراغ اون نظام، اون عظمت را ببین، این دیگه به نظرت نمیاد، دیگه هیچ وقت مسحور نمیشه. من شر نفاثات فی العقد، بعد میگوید و من شر حاسد اذا حسد. بالاترین ضرر برای انسان در ترتیب هم نظره، دقت کنید در ترتیب معلوم میشود که بزرگترین ضرر برای فرد و جامعه مسئله مسحور شدن اوست. اول میشه این موجب میشود که انسان یه رکود پیدا کنه، ضرر از ناحیه رکود بخورد، تو سری خور باشد، بعد بیاد سراغ حسد و من شر حاسد اذا حسد، از شر حاسد رشک بر. در لغت حسد رو معنا می کنند، در لغت می نویسند لغوی ها حسد عبارت است از این که حالتی که در انسان باشد یا غیر انسان، زوال نعمت را از دیگری خواستن برای اینکه خودش دارای اون نعمت بشه، او نداشته باشد که من داشته باشم. حسد رو اینطور معنا میکنم. ولی ما اگر گردش بکنیم در موارد استعمال این لغت و به کار بردنش در زبان عرب، میبینیم این یه معنای جامعی دارد و اون معنای جامع است که مورد نظر است. حسد عبارت است از حالتی که اون حالت عبارت از این است که انسان یا غیر انسان زوال نعمت را از دیگری بخواهد، همین، نداشته باشه. حالا من داشته باشم یا نه، در منجد همون معنای اولی که من عرض کردم میکنم و این صحیح نیست. اگر کسی تتبع داشته باشد در استعمال این لغت، میبیند مطلبی که من عرض میکنم. همونطور که طبرسی در مجمع البیان هم میگوید این مطلب را، یک وقت هست انسان نگاه میکند به دیگری، میبیند او نعمتی را دارد و خودش فاقد است، ندارد. آرزویش این است به این که چون من ندارم او نداشته باشم. چون من ندارم چرا او داشته باشه؟ یعنی اگر من دارا بودم اونم داشته باشه اشکال نداره. دقت کنید، اینی که لغوی ها معنا میکنن اینه، ولی یه مطلب بالاتر داری و اون این چه؟ اگر کسی ببیند دیگری نعمتی دارد، خودش هم دارد، ولی ناراحت است که چرا او دارد، یه بحث دیگری است. او دارد، من هم دارم، ناراحتم چرا او دارد. این غیر معنای اول. معنای اول این بود که او دارد من ندارم، چون من ندارم او نداشته باشد. یعنی اگر من داشتم اونم داشته باشد اشکال ندارد. دومی نیست، او دارد من هم دارم، من ناراحتم چرا او دارد. ای بس دیگه. حسد یعنی زوال نعمت را نسبت به غیر خواستم، نداشته باشم، چه من داشته باشم چه نداشته باشم، هر دو صورت بگیرم. اینو بهش میگن حسد. گاهی در موارد حسد اینجور گفته میشود که چه بسا شخص حاسد که حسد میورزد حاضر است نعمت خودش را از دست بدهد برای اینکه نعمت او را از بین ببرد. این دقت میکنیم که با معنای لغوی ها نمیسازد. این حسود که گفته میشود خودش داره، دیگری هم داره، حسد داره، اینقدر میکوبه نعمت خودش را از دست میده که نعمت او از بین بره. معلوم میشه حسد اینیست که من عرض میکنم، نه اون که این لغوی ها معنا میکنن. بنابراین معنای جامع حسد این است، زوال نعمت از غیر. در تفسیر مجمع البیان، در کشف الاسرار، اینها دارن به این که حسد این بدنیتی است که ما معنا کردیم، بدچشمی را هم حسد میکند، هیپنوتیزم، این هم حسد است. یعنی در موارد چشم زخم که ما میگیم حسد مصرف میشه. و مثلا خواستن بگن که در آیه هر دو را میگیرد، هم چشم زخم هم بدنیتی را، ولی ظاهر آیه این است که حسد به این معنای متداول. البته ما اون را هم منکر نیستیم، بحث طبیعی هم دارد مسئله چشم زخم، جای خودش انشاءالله اگر ما عمری خدا داد در ذیل آیه و این یکاد در اونجا ما بحث میکنیم، هم از نظر طبیعیش هم جهات دیگرش مسئله چشم زخم و اما حسد. در این آیه شریفه که دارد من شر حاسد اذا حسد، حاسد اسم فاعل است یعنی رشک بر، یه حسود داریم ما. حسود که گفته می شود این صیغه مبالغه است، یعنی کسی که طبیعتش رشک و حسد شده، این بهش میگن حسود. اما غیر حاسده، دوتاست. این آیون مفسرین اینجا حاسد رو هی حسود معنا کردن، رد شدن رفتن، این نیست مطلب. حسود صیغه مبالغه است، یعنی کسی که این حسد طبیعتی شده است برای او، رشک بردن، پی در پی رشک میبرد، این میگن حسود. اما حاسد اسم فاعل، یعنی کسی که رشک میبرد اگرچه در مدت عمرش یک بار باشد، یک بار باشه، تکرار توش نیست، میخواد تکراری باشه یا نباشه. این نکته را یه مقداری این آقایون مفسرین درش غفلت کردن، هی ما میگیم حسود حسود، اینا هم همینجور ذکر کردن و رفتن. در آیه دارد من شر حاسد اذا حسد، در آیه به این نکته تذکر داده است که این رذیله که عبارت از یک صفت و حالتی است که در شخص پیدا می شود، این رذیله تا موقعی که بکار بسته نشده است ضرری ندارد. هنگامی که بکار بسته شد اونجاست که منشأ ضرر و شر است. ندارد من شر الحسود مثلا، من شر الحاسد، دقت کنید، من شر حاسد اذا حسد، از شر رشک بر هنگامی که بکار ببندد رشکش را، از شر کسی که حسد می‌ورزد هنگامی که حسد را بکار ببندد. معلوم می‌شود که این حالت تا موقعی که بکار بسته نشده است ضرری ندارد. ضرر هنگامی است که بکار بسته شود، این که اذا حسد دارد. ممکن است کسی این رذیله درش باشد ولی در اثر این که خودش را کنترل کند، مؤدب به آداب انسانیت نگه دارد، به دستورات دینیش توجه کند، این رذیله را به کار نبندند. واقعا ببینه دیگری داره این نداره، ناراحتم بشه، اما وارد صحنه عمل دیگه نشه، که حالا که من ندارم او نداشته باشه، وارد این صحنه نشه، یا وارد این صحنه نشه به این که من دارم چرا باید او داشته باشه. نخیر، انحصاری است، حالت انحصار و طلبی هم هست در بعضی از این ماله پلنگ صفت هم ممکن است درش باشن، ولی به کار نبندن. تا به کار نبسته نه ضرری ندارد، و اسلام هم دستور میدهد تا میتوانید سرکوب کنید این را در داخل، و میشود این را معالجه کرد، میشود. من اشاره کنم رد بشم، ما در بعضی از آثار اسلامیمون داریم فقها هم بهش تمسک میکنن، در بحثهایی حدیثی داریم به نام حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه، از امت من رفع شده 9 چیز، یکیش دارد حسد، میشمرد یکیشو میگه حسد. اینی که میگه حسد رفع شده از امت من پیغمبر، غرضش این است اگر کسی در باطن یک چنین حالتی داشته باشد ولی بیکار نبندد، این به او ضرری نمیرساند. از نظر آخرتی اینطور نیست که مورد عقاب قرار بگیرد، خدا او را مؤاخذه کند، عذاب کند او را برای اینکه چرا در دلت یک چنین رذیله ای داشتی. این روایاتی که ما داریم. خب حالا اینجا این مطلب پیش میاد که چرا در بین تمام رذایل از نظر صفات خداوند حسد را انتخاب کرد. رذایل زیاد است، رذایل نفسانی زیاد است، چه شد که خداوند در این سوره وقتی که شری را که عاملش دیگری است انتخاب می کند، حسد را انتخاب می کند؟ من نمیخوام بحث حسد بکنم، بحث حسد بحثی بسیار مفصل از هر جهتش، چه از نظر بعد روحی و روانیش، بحث روانیش، بعد آثارش، بعد هم شعبش، که اینها بحث های مفصلی است. من فقط به مقداری که مربوط به بحث تفسیرم هست، انشاءالله یه وقتی برخورد که کردیم ما به آیاتی که او این جهات حسد را یعنی رسیدگی میکن از نظر روانیش، از نظر بودهای دیگرش، اونجا مفسر. فقط به این مقدار که چرا حسد انتخاب شد، ضرری که از غیر به انسان میخورد، شری که از غیر به انسان میخورد، در این عالم این را حسد رو منشأش رو ذکر می کند. فقط حسد است، جهات زیادی دارد. یک، این رذیله حسد از نظر سابقه اش قدیمی ترین رذایل است. حسد. یعنی در تاریخ بشریت وقتی انسان نگاه می کند، می بیند این انسان ضربه هایی که خورده است از ناحیه حسد است، مال سوابق این است. همون موقعی که آدم خلق می شود از اونجا شروع می شود. آدم رو که خلق می کند خداوند به ابلیس می گوید سجده کن، او را سجده نمی کند. چرا؟ منشأ حسد است. منشأ حسد است. از همون جاست که نقشه میکشد برای آدم که آدم را اغوا کند. از اونجا شروع بشه. دقت کنید، دوشا دوش خلقت بشر این حسد کارسازی کرده. از آدم شروع میشه، فرزندان آدم، بحث قابیل و حابیل پیش میاد. باز میبینیم اونجا دو تا پیدا شدن از فرزندان آدم، باز مسئله حسد طرح است. چرا؟ خداوند قبول کرد قربانی حابیل را، بشر این حسد کارسازی کرد. از آدم شروع میشه، فرزندان آدم، بحث قابیل و حابیل پیش میاد. باز میبینیم اونجا دو تا پیدا شدن از فرزندان آدم، باز مسئله حسد طرح است. چرا؟ خداوند قبول کرد قربانی حابیل را و قربانی قابیل قبول نشد، حسد می‌ورزد به او. حابیل از قربانیان حسد است. بیاد جلو، همینطور ادامه دارد تا برسد به قضیه یوسف و برادرانش. برادران به یوسف حسد ورزیدند و داخل چه بیاد جلو به پیغمبر اسلام برسد، باز مطلب همین است. عمو و عموزادگان و خویشاوندان حسد میبرند بهش. این چون قدمت دارد، این رذیله از نظر سابقه این است و تا آخر هم هست. رک رک است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ صور. این هست همینطور تا این دو پا هست، این هم هست. دوم، این رذیله به قدری از رذائل پستی است که اگر کسی دارای چنین صفت و حالتی باشد، دوست و دشمن سرش نمیشه، غیره و خودی نمیشناسد، خویشاوند باشد یا غریبه باشد، هر که باشد. یه همچین رذیله است. رذایل نفسانی اینها هر کدوم حدودی دارد، مرزی دارد، این مرز نمی شناسند. هر که باشد این حسد می برسد. پدر باشد، پسر باشد، برادر باشد، خواهر باشد، چه بسا ممکن است به این که شخصی باشد در عمرش ندیده است، اسمی ازش شنیده است، بهش حسد دارد. که مرز ندارد این رذیله حسد. سه، رذیله حسد از نظر کار و اعمال کردن او اینطور نیست که حدودی داشته باشد. اگر کسی نعوذ بالله به دیگری حسد ورزید و خواست این را به کار ببندد، بگیم این سرحدی دارد، حدی دارد تا کجا میخواد بره جلو، از نظر خود عملها، نه افراد، از نظر خود عمل تا چه مقدار حد دارد. از نظر بعد معنویش حدش کفر است. از نظر بعد مادیش حدش یا نابودی خودش یا نابودی مقصود، یا حاسد از بین بره یا مقصود، یا کنی حد نداره. ایستگاه نداره بین کار که یه توقفگاهی داشته باشه تموم بشه، نه. در بوده ها که وقتی وارد بشه ممکن است ابتداعا شروع کند حاسد نسبت به محسود غیبت کردن، میخواد بکوبتش محسود. از غیبت چیه؟ میبینید خب نتیجه حاصل نشد، شروع میکند به دروغ پردازی، شایعه های دروغ دادن از راه شایعه سازی، یعنی تهمت زدن. اینجا نشد، شروع میکند به کارهای دیگری، بودهای خارجی مادی، از لفظ تجاوز میکنه کارهای عملی، میره جلو تا یا اون نابود چی یا خودش. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، فرماید الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان را میخورد همونطور که آتش هیزم خشک را میخورد. یعنی هی میره جلو، میره میره تا اونجا که ایمان گرفته میشه، یعنی حاضر است دینش را بگذارد برای این که اعمال کند این وظیفه حسد را. ایمانش را میگذارد برای این که اعمال کند، لذا حد ندارد عمل حسد، حدش از نظر معنوی کفر و از نظر مادی نابودی حاسد یا محسود. علی علیه السلام میفرماید در نهج البلاغه که الحسد الداء، حسد یک بیماری است که این بیماری اگر بکار بسته شود، بکار بسته شود خوبی ندارد تا این که یا حاسد و یا محسود از بین برد. یه همچین بیماری و مرضی است. با به تعبیر ما طلبه ها چهارم، حسد از نظر متعلقش اینطور نیست یک چیز خاصی باشه یا چیزهای خاص. مثلا فرض کنید یه صفات رذیله هست که اینا متعلقشون معلومه چیه؟ کبر، خودپسندی. کبر متعلقش مقام، مقام. اگر یه کسی رو ببینید دارای مقامی سین خیلی هم چیز میکنه میخواد خودش رو بگیره، یه متکبره این آقا، ترجمه میکنی جاه طلبه، معلومه چیه چیو هدف گیری کرده، معلومه. مسئله مقام است، جاه طلب است، بگی متکبر. در مسئله حسد یه چیز خاص است. در تمام شون زندگی بشر چه مادی چه معنوی در ایام داره، مادیش مال باشد، مقام باشد، معنویش هر نوع باشد، محبوبیت باشد در امور اجتماعی یا مذهب، هر چه باشد، اینطور نیست به اینکه یه چیز رو پیش بکشی ما بگیم آقا حسد به این نمیخوره. یه امری رو تصور کن که بگیم آقا حسد به اینم نمیخوره. جسم باشد، هر چی عرض کردم، تمام سراسر امور مادی رو فکر کن، سراسر امور معنوی رو میاد. من اینجا یه پرانتز باز کنم، آی فرق است بین حسد و غیر، چون گفتم امور معنوی. گرچه حقش بود این اول بحث گفتم فراموش کرد. حسد گفتیم عبارت از این است که شخصی که رشک می‌ورزد میخواد نعمت از او زائل بشه، حالا خودش داشته باشه یا نه، ما اینجور معنا کردیم. اما غبت این نیست، غبت خیلی ممدوحه. غبت معناش اینه اگر انسان ببیند دیگری نعمتی را دارد، هر نوع نعمتی باشد، خصوصا نعمت معنوی باشد، این ناراحت باشد که چرا من ندارم، نمیخواد از او گرفته بشه، خوشحال است که او دارد. ناراحت است چرا من ندارم. دقت کنید، از نداشتن خودش ناراحت است، نه از داشتن او. لذا راجع به حضرت آدم بنابر یک بُعد معنوی که ما یه وقتی در بحث تفسیریمون گفتیم خروج آدم از بهشت و هبوطش به این ماده، که گفتیم منشأش غبطه بود، منشأش غبطه بود و او این بود که داریم در متون اسلامی که آدم فکر میکرد که او اشرف مخلوقات است، کما اینکه اینطور بود، و موجودی شریفتر از او در عالم امکان نیست، تا این به خاطرش خطور کرد، کتابی رسید که توجهی به بالا کن، که در روایات دارد که بر ساق عرش دید با نور نوشته است اسمایی که اولش این بود محمد حبیب الله. علی علیه السلام، زهرا سلام الله علیها، اینا کیا هستن؟ که مافوق ما هستن. سوال کرد، جواب شدید بله از فرزندان تو هستن ولی شرافت بر تو دارن. غبت خود آدم غبت خورد، نه این که حسد برد. یه وقت بعضی می نویسن آقا اینا خیلی اشتباه میکنن، خیلی اشتباه. بنابراین غبطه ممدوح است، خوب است، یعنی اینها دارای چنین مقامی هستند و من فاقدم، نه این که چرا اونها دارند، نه خوشحالم که از فرزندان من یک چنین افرادی هستند، خوشحالم. ناراحت بود از این که چرا خودم فاقدم، خودم فاقدم. بنابراین مسئله متعلق حسد گفتیم همه جا هست، همه چیز هست، چه مادی و چه معنویش هست، و گفتیم غیر قطعه هست. باز حسد جوریست که ضررش هم فردیست و هم اجتماعی است. به عبارت دیگر ممکن است شخصی محسود واقع شه ضرر شخصی بخورد، ممکن است اجتماعی اینها ساقط بشوند بر اثر حسد، ضرر اجتماعی. شخصی نیست، باز حسد ضررش اینطور نیست که وقتی که به محسود رسید اگر شخصی باشد زود گذر باشد، یا اگر به اجتماعی رسید ضررش زود گذر باشد، نه، جنبه سرنوشتی دارد. گاهی سرنوشتی در یک جمله است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کاد الحسد ان یغلب القدر. اینطور است که نزدیک است این رذیله حسد غلبه پیدا کند بر سرنوشت، بر سرنوشت، حالا میخواد فرد باشد یا جامعه باشد، سرنوشت رو عوض کن. این حسد ما نگاه میکنیم آقا بهترین چیز این است که انسان تاریخ بشریت رو نگاه کنه بیاد جلو. انسان میبیند که چگونه این رذیله حسد سرنوشت ملت‌ها را عوض کرده است، همونطور که پیغمبر اکرم می‌فرماید. در یه جمله دیگر باز می‌فرماید به این که به سمت شما رو آورده است همون بیماری که در امم سابق بود. آی بیچاره، دب علیکم داء الامم سابق. بعد می فرمد و هو الحسد، و حسده به سمت شما دارد. معلوم می شود که نظر خاص دارد پیغمبر اکرم، یعنی امم سابقه شکست هایی را که اینها خوردند در اثر حسد. حالا می خواد متعلقش مادیات باشد، یعنی مال باشد، مقام باشد، یا معنویت باشه، اینش فرق نمی کنه. شکست ها از این ناحیه. خود تاریخ اسلام را آقا نگاه کنید دیگه، شکست های مسلمین منشأش حسد است. اسلام تا قلب اروپا رفت، چه شد؟ شکست خورد. اندلس ما کجا؟ کجا رفته بود؟ سران این افرادی که مسلمان بودن به جان هم افتادن، مقام به جان هم افتادن، بعدم زدن بیرونشون کردن. هی اومدن رد شد. بقیه شکست ها تو خلافت هایی که ما دیدیم و واسه همون نقد کردن تو تاریخ نوشته است، نگاه کنید دیگه، منشأ حسد، بیش از این نیست. جنبه مقام آقا، یا پول، یا مقام، یا چی؟ محبوبیت ها. نعوذ بالله، گاهی یک اعمالی رو اینا مرتکب شدن در اثر حسد که واقعا انسان شرمش میاد. این معاویه روی حسدی که به علی علیه السلام داشت، ما در تاریخ اسلام نداریم. هیچ یک از این خلفایی که ناحق بودن، چون به حقش که چنین کاری نمی کنن، یه چنین عملی کرده باشد. اولین خلیفه اسلامی که جزیه داد به کفار، یعنی مستعمرگی خودش رو اعلام کرد، معاویه. برای چی؟ برای که حسد به علی می کنه. به روم جزیه داد، قرار گذاشت به عنوان جزیه چیزی به رومی ها بده. منشأش چه بود؟ خب دین که نداشت، منشأش حسد، چه علی رو نمیتونی ببینی، نمیتونی. حالا من میدونم جهتش چیه ها، ایده ای از این انسان ها هستن آقا، اینها دلشون میخواد با یه دست به تعبیر ما دو تا هندونه بردارن. اینا میخوان تو این دنیا سبچه زندگیشون همون معاویه بار باشه، کاخ سبز و سفید داشته باشه، در بین اجتماع انسان ها چهره ابوذر داشته باشن. آقا نمیشه، نمیشه. هم زندگیت معاویه وار باشد، هم وجهت ابوذر وار باشد، تو را ستایش کنن نمیشه. ای بیچاره، اگر روش دنیاییت رو دارم میگم معاویه وار است، باید چهرهت هم معاویه وار باشد. اگر روشت ابوذروار، وجهه ابوذر میگیری. هم میخواهی همه جور ادفاع کنی غرایز حیوانیت را بی بند و بار، و هم گل سرسبد انسانهای معنویت دار، نمیشه بابا. معاویه حسد میبرد به معنویت علی، و الا او که حسدش نمیشه که گفتش که به کاخ مثلا فلانه، چیشه کاخ علی که کاخ نداشت، که به پول علی بود، به چی علی بود؟ به ذهنم عبدالملک بن مروان است، لعنت الله علیه مجمعین. این در زمان خودش مثل مار به خودش میپیچه. چیه؟ در بین تمام خانه هایی که در مدینه بود، اطراف مسجد پیغمبر، در تاریخ هست، بحث عامه و خاصه نیست، همه می‌نویسن، پیغمبر اکرم یک امتیاز و افتخاری به علی علیه السلام داد، و اون این بود که در خانه علی باز میشد، در مسجد بقیه درها رو بست. این افتخاری بود برای علی، امتیاز. اما امتیاز پولی بود؟ نه. مادی بود؟ نه. معنوی بود. این تا زمان عبدالملک بود، یعنی زمان زید بن علی بن حسین است، حسن مسنا است، زید پسر امام زین العابدین در اون خانه میشست، حسن مسنا است پسر امام حسن اونجا میشست، اینا بودن. ناراحت بود. چرا؟ ملت اسلام این خانه را به دیده قدس می نگرند، اما کاخ او را اصلا نگاه نمی کنند. اگر نگاه کنند خشم‌آلوده دست داده که بیاریشون بیرون. نه، دولت حسن مصنع آمد بیرون، زید گفت نمیاد بیرون، درگیری هاشو خراب کرد خونه رو. کار عبدالملک بود تا اون موقع بود. چرا؟ حسد می‌ورزد. حسد است، بیش از این نیست. این هم می‌خواد در بین مردم او را بپرستند، خوب بدانند سمبل انسان‌هایی که از نظر معنوی در حد اعلای معنویت است، بدانند در این حال هم چیکار کنه از نظر مادی هم اون طور که میتواند بتازد. نمیشه اینا با هم جمع، نمیشه اینا. اولین حسدی که در اسلام به کار رفت، به اصطلاح از خلیفه اول پیغمبر بود، ما که نمیدونیمش که اولین حسد. که با سرنوشت ملتی سر و کار داشت، همانطور که پیغمبر فرمود کاد الحسد ان یضرب القدر، سرنوشت رو عوض کرد. در تاریخ می نویسم پیغمبر اکرم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کرد، یعنی یثرب سابق، همراهش ابوبکر است، آمدن بیرون دروازه یثرب، هنوز به شهر نرسیده، محل مسجد قبا، اینجا توقف کرده. ابوبکر هم بود. خب یه روز، دو روز، ابوبکر گفت یا رسول الله چرا تشریف نمیارید تو شهر؟ منتظر شما هستن انصار، دعوت کرده بودن از پیغمبر وارد شهر بشی. حضرت بهش فرمود نخیر، من اینجا هستم تا علی از مکه بیاد اینجا. آقا شما بیاید وارد شهر بشید، علی هم میرسن. نه خیر، نقشش چه بود؟ نقشش این بود میخواد این امتیاز رو خودش ببره، من همراه پیغمبر وارد این شهر شدم، نقشه ها در پیش است. وچه پیغمبر فرمود نخیر، تا علی نیاید من وارد شهر نمیشم. در تاریخ می نویسن ابوبکر قهر کرد با پیغمبر، تک رفت وارد یثرب شد، رفت جدا شد. دقت کنید این حسد بیچاره میکنه ها. خب باز اگر میموند، خب باز یه چیزی بود، بالاخره یکی از همراه ها بود. این بیچاره میگن دیگه، میگن کسی که حسد میبرزد اولین ضررش به خودش میخوره. با پیغمبر قرار کرد رفت وارد یثرب شد تک. پیغمبر اکرم میدانست مسئله را، دقیق پیغمبر از توجه دارد، میداند میخواد اینجا آواز بگیره، نمیده به او. دارد علی علیه السلام بود رسید در معیت پیغمبر، دوتایی وارد یثرب شدن، استقبال کرد. ببینید ریشه کجا شروع میشه. خب این بدل میگیرد، مطلب را میداند که چیست، اما دنبال یک زمینه مساعد است که اعمال کند حسد را. اون وقت کسی با پیغمبر قهر میکنه، تو عجب مسلمانی هستی. دقت کنید آقا، من یه وقتی تاریخ رو میخوندم، اینا هم که مینویسن نمیفهمم چجا بزنی که بله سیمای مغزشون اتصالی کرده اینا، فکر نمی کنه آخه. خب عجب خلیفه ای که با پیغمبر قهر کرده، اونم یه سفر حساس، شوخی نبوده که انجا برای شما شاد دل از این که دوتایی که صحبت این است که میخوان اینها قومی را، ملتی را، دنیا را اینها رهبری کنن. قلطه دی رفتی؟ اون بچه ننه است، این بیدش کنار. اون وقت اینه میتونه انسان با علی یه چی کنه؟ بله در تاریخ می نویسد خالد بود دیگه، خالد ابن ولید بود که سردارش بود، خیلی هم شجاع بود. خب اونم یکی از کسانی بود حسد می برد به شجاعت علی علیه السلام، تر رو با ابوبکر دوتایی با هم ریختن. این در تاریخ خودش می نویسن که تر ریختن که علی رو بکشه. خب کجا می شینی دیرش آورد آخه، مگه میشه به این چیز کرد؟ چپ نگاه کرد علی به اینا، اینا بله کارشون خراب بود. بهترین راه کجاست؟ تو نماز، تو نماز همونطور که در نماز کشتن. چرا؟ چون علی یه مردیست ملک بود، وقتی به نماز میستن هیچ چیز در نداشت. دوتایی تر ریختن، بعد دارد در نماز بود، ابوبکر نماز بود، در بین نماز این جمله را گفت، به خالد گفت، به این که لا تفعل، این جمله را گفت که عمل نکن، این که من به تو امر کردم، ما عمل تو که عمل نکن، تو نماز گفته. دیده به این که میزید که وضع از نظر جنب سیاسی درست نیستش، ببینید به کجا میکشد کار، به کجا میکشد کار. همون بود که ادامه پیدا کرد تا رسید به وفات پیغمبر، همون عظم بود. نگذاشتن که رهبری به دست علی علیه السلام بیاد. نگاه کنید چقدر جنبه سرنوشتی دارد، بحث فرد نیست، ملت ها هستند. چجور سرنوشت عوض میکند؟ همونجور که پیغمبر میفرماید.